يا أبا صالح يا أبا صالح يا أبا صالح يا أبا صالح.
لولا الحجج لصاخت الأرض بأهلها.
می آید از دور سوسویت ای نور، شیدایی و شور در موج چشمانت،
از رود تا سر چشمه.
یا ابا صالح یا ابا صالح یا ابا صالح.
بله، در بخش از رود تا سرچشمه تاجمه ظهور در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر راد هستیم، عضو هیئت علمی و از محققان دانشکده علوم و حدیث مؤسسه دارالحدیث قم. جناب استاد خدمتون سلام عرض میکنم و خیلی سپاسگزارم از اینکه وقت شریفتون رو به برنامه تاجمه ظهور دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما مرجع محترم و شنوندگان فریخته برنامه تاجمه ظهور عرض سلام و ادب دارم.
درود بر شما. شرح حدیثی از کتاب الحجت اصول کافی رو هفته گذشته فرمودید، ظاهرا ادامه شرح این حدیث رو میخواهید برای شنونده عزیزمون داشته باشید. ما در خدمتون هستیم و بیانات ارزشمند شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. بله، همطوری که فرمودید هفته قبل حدیث اول از باب ان الائمه فی کتاب الله امامان رو شروع کردیم و اشاره شد که این حدیث سه بخش داره.
بله.
بخش اول اون تبیین مبنای قرآنی امامت و مهدویت از منظر پیامبر اسلام بود و بخش دوم و سوم اون تیتراش عبارت بودند از تقابل جدی ائمه حق و ائمه کفر در گستره تاریخ و بخش سوم معیارهای نجات و هدایت یافتگی و معیارهای هلاکت و شقاوت در آخر زمان هست که این هفته به توفیق الهی به بخش دوم و سوم این روایت خواهیم پرداخت.
اما
به صورت خیلی خلاصه و فشرده خدمت شنوندگانی که شاید هفته قبل این بخش از برنامه رو نشنیدن عرض کنیم که در این روایت پیامبر اسلام در تفسیر آیه 71 که سوره اسراء که می‌فرماید یوم ندعو کل اناس به امامهم، فرمودن که خداوند تبارک و تعالی در تاریخ یک سنت قطعی و حتمی دارن و اون وجود یک امام در هر دوره تاریخی است، چرا که خداوند در روز قیامت مردمان هر دوره و عصر رو با امام و اون عصر محشور میکنه و به صحنه قیامت فرا میخوانه. این آیه اقتضا میکنه، ضروری میکنه که از طرف خداوند تبارک و تعالی در هر دوره تاریخی یک امامی باشد. نکته بعدی این بود که سوال شد که ای رسول خدا، آیا این امام در این آیه مقصود شما هستید؟ ایشون فرمودن نه، من رسول خدا هستم، امام عصر دوره خودم هستم، اما امام مقصود در این آیه تنها من نیستم، امامان دیگری از خاندان من هستن که سببیجیگی دارن. این امامان مجهول از طرف خداوند تبارک و تعالی هستن، یعنی خودگزیده نیستن، اینا از نظر نژادی از خاندان اهل بیت هستن، از خاندان پیامبر هستن، لذا احضار در اطرت نبوی دارن و از نظر قلم رو و دامنه امامت نیز گستره امامت اینها جهان شموله. یعنی همانطوری که ما یک نبوت جهان شمول داریم که همان نبوت محمدیه هست، یک امامت جهان شمول داریم که اون قریب امامت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هست. این فشرده باب اول بود که اشاره شد. اما محور دوم این روایت اشاره به یک سنت تاریخی دیگری در باب امامت داره. عنوان این باب که مرحوم کلینی اون رو نامگذاری کردن، ترجمهش این است که امامان در قرآن دو نوع امام هستن، یکی امامی که فرا میخواند به سوی خدا، یعنی امام حق، و امامی که فرا میخواند به سوی آتش و نار. در حقیقت از منظر قرآنی ما دو امام داریم در گستره تاریخ، امام حق و امام باطل. جالب هست در ادامه روایت پیامبر اسلام ما رو تذکر میده به وجود این دو امام در گستره تاریخ و همچنین تقابل جدی این دو جریان امامت با هم دیگه. همینجا بایستی تذکر بدم که اگر ما طبق این آیات و روایات علم به این پیدا میکنیم که در گستره تاریخ دو نوع امام داریم، یک امام حق داریم، یک امام کفر داریم، بایستی مسلمانان، کسانی که خدا باورند، در انتخاب امام حق بایستی بصیرت و معرفت لازم رو داشته باشند که از روی جهل مسیر امامت کفر و ضلال رو نپیمایند. پیامبر اسلام می‌فرمایند در ادامه روایت: یقومون فی الناس فیکذبون و یظلمهم ائمه الکفر و الضلال و اشیاءهم. بفرمان ائمه حق که در بخش قبلی اونها رو بیان فرمودن، به جهت به هدف انجام وظیفه و رسالت هدایتگری خودشون در میان مردمان قیام میکنن، یعنی امامت خودشون رو عرضه میکنن به جهانیان که ما امام حق هستیم، هر کسی مسیر سعادت و هدایت رو میخواهد به پیمایت پشت سر ما بیاید. اما جریانی که در مقابل اینها هست ائمه کفر و ضلال هست. می‌فرمایند که این امامت حق از سوی امامت کفر و ضلال مورد تکذیب قرار میگیره. فیکذبون، اونها رو تکذیب میکنن، یعنی در صحت امامت اینها با تبلیغات گسترده در بین عوام الناس ایجاد تردید میکنن، اونها رو متهم به کذب در امامت میکنن. و عمل دومی که در مقابل امامت حق انجام میدن ظلم و انظلامه، ظلم میکنن در حق امامان حق و یظلمهم و اونها رو مورد ظلم قرار میدن. اگر ما تاریخ رو ورق بزنیم، همین امروزی که در خدمت شما هستیم یادآور روز شهادت عمار ابن یاسر هست در جنگ صفین. اصلا خود کلمه صفین تقابل همین دوتا صف علوی و ماویه‌ای رو نشون میده که چگونه امامت حق مورد تکذیب قرار گرفت و چگونه مورد ظلم قرار گرفت. امامت کفر و ضلال هم به صورت خیلی مختصر مقصود این هست که این جریان امامت همیشه در پوشاندن حق و حقیقت تلاش گسترده‌ای دارد.
بله.
نمادهای توحیدی خدایی رو میخواهد به انحراف بکشونه و به ظهور و بروز نداشته باشه، و ضلال مقصود این هست که انسان رو از مسیر سعادت به گمراهی بکشه.
بله.
این بخش دوم از این روایت هست که به این تقابل جدی بین امامت حق و امامت کفر در هماره تاریخ پیامبر ما اشاره می‌فرمایند. در بخش سوم معیارهایی رو پیامبر اسلام ارائه می‌کنند که من از اون معیارها به عنوان معیارهای نجات و هدایت یافتگی و معیارهای هلاکت و شقاوت در دوره آخرالزمان یاد می‌کنم. پیامبر اسلام می‌فرمایند که فوالاهم و تبعهم و صدقهم فهو منی و معی و سیلقانی. ایشون می‌فرمایند کسانی که از امامت حق هم پیروی کنن باید سه تا عنصر و مؤلفه رو در حیات خودشون داشته باشن. یک مؤلفه عاطفی و روانی و اون مفهوم ولایت هست. اولین شاخصه در مسیر امامت حق بودن این هست که امامان بر حق رو بایستی انسان دوست داشته باشه و ولایت پذیر باشه.
بله.
اون مؤلفه عاطفی و روانی اشاره میکنه. مؤلفه دوم بحث عنصر مادی و عملی هست که می‌فرماید و تبعهم، یعنی صرف دوست داشتن کفایت نمی‌کنه، بایستی یک تبعیت در مرحله عمل نیز از سوی این محب عرضه بشه.
بله.
و صدقهم که اشاره به مؤلفه سیاسی داره که مقصود از صدقهم تصدیق امامان حق در مواضع حساس و تصمیم‌گیری‌های کلان اجتماعی هست.
بله.
که در دوره ادوار تاریخی ائمه خیلی اتفاق افتاده. اینها معیارهای در مسیر امامت حق بودن است. اگر اینها اتفاق افتاد پیامبر می‌فرمایند در ادامه که فهو منی، این فرد از من است.
بله.
این منی اشاره دارد به تأیید اسلامیت اون فرد در مسیر امام حق، همچنین نشانگر نوعی نزدیکی دینی و معنوی ویژه با پیامبر هست.
بله.
و من این اشاره می‌فرمایند که فرد همیشه با من هست، یعنی به ابقا و استمرار این توحید اسلام این فرد با پیامبر هست. و سیلقانی، او هم در روز آخرت در روز قیامت یک اجر معنوی خاص و ویژه‌ای دارد و اون ملاقات من رسول الله هست. اینها هم شاخصهای سگانه که اگر یک محب حقیقی، اگر فردی که در مسیر امامت حق هست بردارد به این نتایج خواهد رسید. عکس این هم نسبت به امامت کفر و زلال رو پیامبر اسلام می‌فرمایند: علاوه من ظلمهم و کذبهم فلیس منی ولا معی و انا منه بریون. و اونهایی که در مسیر امامت و کفر و زلال هستن آگاه باشند و بدانن اگر ظلم کنن، اگر تکذیب کنن، بدانن که از من نیستن، یعنی من اسلام و اونها رو مورد تایید قرار نمیدم. لا معی به هیچ وجه با من قرابت و نزدیکی خاصی ندارن.
بله.
و اینکه من از اونها بری و براءت میجویم روز قیامت، اونها نمیدونن دست به توسل و شفاعت من بزنن. اینها هم در حقیقت معیارهای هلاکت و شقاوت در باب امامت کفر و زلال است. از جنبندی این روایت ما میتونیم این نتایج رو بگیریم که اولا ضرورت وجود یک امام حق در همه ادوار تاریخی ضرورتی است قرآنی.
بله.
که خداوند تبارک و تعالی در آیه 71 سوره اسراء به اون اشاره دارن. دوم، در مقابل امامت حق همیشه یک امامت کفر و زلالی بوده و هست و خواهد بود.
بله.
و انسان‌ها بایستی با بصیرت و آگاهی در انتخاب امام حق کوشا باشند. سوم، برای نجات و هدایت یافتگی پیامبر اسلام معیارهایی رو گفتن که بایستی ما خودمون رو با اون معیارها منطبق کنیم. و هشداری است برای ائمه کفر و زلال که متوجه باشند به عواقب عمل کرده خودشون در تضاد و تقابل با امامت حق که شقاوت ابدی و براءت پیامبر اسلام از این چنین جریانی هست. و ما امروز در امامت امام پایانی و آخرین امامت حق و نور هستیم که اون مهدی صاحب زمان است. امید است که ما بتوانیم از لطایف احادیث نبوی و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در ارتقاء معرفت و اندیشه نورانی کردن رفتار و قول و بیان خودمون بیشتر از پیش استفاده کنیم.
انشالله. خیلی ممنونم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر راد. با شما خداحافظی میکنیم و آرزوی توفیق براتون داریم.
موفق و پیروز باشید.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. الاجل 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 یا مولا یا صاحب الزمان الاجل 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 یا مولا یا صاحب الزمان.